أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. محضر مبارك سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه ملک است. در این فراز از کریمه مبارک فرمود ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، هر آینه آراستیم و زینت کردیم ما آسمان دنیا را به مصابیح و کواکب و ستارگان. خاطر مبارکتون مستحضر است که در نوبت گذشته آیه قبل رو که مطرح فرمودیم الذی خلق سبع سماوات طباقا، فرمود خداوند اون ذاتی است که آفریده است و طراحی نموده است، ایجاد کرده است. سبع سماوات طباقا، هفت آسمان یک شکل و یک مانند با یک قاعده و یک شکل. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هیچ نخواهید دید تفاوتی در آفرینش خداوند سبحان، هیچ ضعفی و مشکلی و ناهماهنگی نخواهید دید در خلقت و در آفرینش هر کجای اون رو بنگرید. فرجع البصر، برای اینکه بهتر تأمل کنید به نگاه بدوی قناعت نکنید، بلکه نگاه تأملی کنید، نگاهتون رو تکرار کنید، ارجاع البصر داشته باشید. هل ترا من فطور، آیا میبینید سستی؟ نقض این کلام رو میتوانید ثابت کنید؟ نه، به این هم قناعت نکنید، باز مجدد برای مرتبه سوم بنگرید، باز سه دید بنگرید به هر مسئله. ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر، به اونجا میرسد که اگر دید اعتراضی داشته باشید خسته و نالان زمینگیر میشوید و به هیچ فطور و سستی هرگز مواجهه نخواهید شد. برای نشان دادن بعضی گوشه‌ای و نمونه‌ای از این لطافت و زیبایی اشاره فرمود ولقد زینا السماء الدنیا، ما زینت کردیم و آراستیم سماء دنیا را. کلمه سماء که خب آسمان، از دنیا همان گونه که مستحضرید و گاه گفته ایم کلمه دنیا از ماده دنو می آید، این حیات و دنیا، آن که قرآن می گوید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. کلمه حیات و دنیا، حیات که زندگی است، هنگامی که دنیا به دنبال اون می آید به معنای زندگی نزدیک است. ما دو زندگی داریم، یک حیاتی داریم که قدری دورتر است، یک حیاتی داریم که نزدیک است. اون حیات نزدیک ما همین است، نام اون الحیات و دنیا است. اون حیات بعدی حیات الاخره پشت این است، بعد از این می آید، در کنار این نمی آید، پس از اون می آید. پس بنابراین اون استعمالی که گاه بعضی ها دارن و استفاده که بعضی ها از کلمه دنیا دارن و ما هذه الدنيا دنیت و انها شرک الردا و قرارت الاکداری دارون ازا ما از حکت من یومها ابکت قدا بعدن لها منداری، زیباست مضمون شاعر عرب، خیلی زیباست، اما این دنیا نمیتواند از ماده دناعت باشد. میگوید ای دنیای دنیه، ای دنیای پست، ما هذه الدنيا، چیست این دنیا؟ دنیا ایست که اگر امروز، عالمیست، محیطیست که اگر امروز تو را با لبخند مشاهده کنند، فردا تو را با یک دنیا غم و تأثر اهل آن خواهند دید. امروز آن شادی است و فردا آن غم است. حالی دارد شاعر عرب، چیزهایی رو سروده است در این معاشر کرده و قرار تل اکدار. اما ظاهرا همان گونه که عرض کردم، کلمه دنیا بر وزن فعلا مؤنث اون و مذکر اون ادنا، ادنا یعنی نزدیک، دنیا هم یعنی نزدیک، الحیات الدنیا زندگی نزدیک. فرمود ما زینت کردیم آسمان دنیا را، یعنی آسمان نزدیک را. مشخص میشه این هفت آسمان فواصلی دارند. این سبع سماوات انطباقایی که خداوند سبحان میگوید، اینها نسبت به ما دور و نزدیکند. بعض از اینها نزدیکند، بعض از اینها دورند. آنی که نزدیک است نام اون سماء الدنیاست. نشانه سماء الدنیا و آسمان نزدیک چیست؟ آن است که زینت شده است به کواکب، آن است که زینت شده است به گزارش قرآن به مصابیح. مصابیح جمع مصباح، مصباح یعنی چراغ. البته چراغی که در کلام عرب گفته می شود، خب نوعا اون چراغی است که سوختن و اون اشتعال دارد. مثلا مصباح یعنی چراغ، نورانیت و نوردهی لازمه مصباح بودن است. فرمود ما در آسمان قرار دادیم زینت هایی که اینها همون کواکب و ستارگان درخشان آسمان هستند که شما میبینید. از آیه شریف شاید بتوان این جمله را عزیزان استظهار کرد که به هر حال تا اونجایی که ما کوکب میبینیم، تا اونجایی که ما ستاره در آسمان میبینیم، تمام این بخش رو باید گفت سماء الدنیا. تا اونجا که علم هیئت شناسی هیئت و نجوم برای ما اثبات میکنند که ما به کهکشان ها و مجره های نوینی دست پیدا کرده ایم، ما ده ها میلیون کهکشان شناخته ایم و بعد از اینم در حال پیشروی هستیم تا هر کجا که بشود انسان سیر به اونجا بکند از جهت علمی و تفحص کند و کوکب ببیند و ستاره ببیند. تمام اینها میشه آسمان اول، میشه سماء الدنیا. ششتای بعدی کجاست؟ انه علیم، خداوند سبحان میداند که بقیه کجاست. و اون هفت آسمان بعدی آیا هفت عالم است؟ آیا عوالم بعدی؟ آیا مثلا عالم برزخ سمایی است؟ قیامت هم جزء این سماوات است؟ آیا بهشت و دوزخ و فی السماء رزقکم و ما توعدون تو همین سما، تو این هفت آسمان نهفته است؟ مجموعه عوالم رو خداوند با هفت آسمان مثال زد. این همه احتمالاتی است که جواب دقیق 100% ما برای اونها نداریم. اونی که از اینجا میشه استفاده کرد، تمام این مجموعه‌ای که ما میبینیم همه سماء دنیاست، همه آسمان شماره 1 است، آسمان نزدیک است. و جعلناها رجوما للشیاطین، این کواکب که میبینید میدرخشد برای شما، این ضمیر جعلناها با آسمان بر نمیگرده، به مصابیح بر میگرده. و این ستارگانی که میبینید، یکی از خصوصیاتی که دارند اینا این است که اینها رجوما للشیاطین، اینها وسیله هستند برای رجم و راندن شیاطین. خب این چه حقیقتی است؟ این چه نکته است که خداوند مطرح میکنه؟ همان گونه که مستحضرید این بیان در چند جای، 4-5 جای قرآن آمده است این مطلب. مثلا در سوره وصافات دارید، در سوره مبارکه حجر دارید، اونجا الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب، هر اون کسی که از این شیاطین بخواهد استراق سمع کند، بخواهد اطلاعات نفوذی بگیرد، فاتبعه شهاب ثاقب، شهابی ثاقب می آید، ستاره درخشان می آید و او را رجم می کند و طرد می کند و او را می راند خداوند سبحان با شهاب ثاقب. این مطلب در اونجاست، در وصافات است، در چند جای قرآن مطرح شده است. زیر بنای بحث در این مقوله و قضیه است عزیزان، که به طور کلی انگامی که پیغمبر مکرم اسلام دعوت خودشون رو ابراز کردند، مصادف بود با یه حرکتی در جامعه عرب، حرکتی که زمینه ایجاد شده بود برای پیشرفت جمع و جماعتی به نام کاهنان. کهنه و کاهنان یه زمینه نفوذی در جامعه و محبوبیتی پیدا کرده بودن. سطیحی بود که از بزرگان کهنه بود، شقی بود که از بزرگان کاهنان بود. این جمع و جماعت با نفوذی که بعضن و ارتباطی که با بعض از شیاطین جنیه پیدا می کردن، یه اطلاعاتی رو فی الجمله به دست می آوردن. یه چیزهایی رو، فلان چیز کجا گم شده است، فلان چیز کجا پیدا شده است، یه اطلاعاتی رو بعضن مثلا اینها به دست می آوردند و منتقل می کردند و بازگو می کردند. وقتی که رسول خود، البته سوء استفاده های بسیار شدید و زیادی از این باب می کردند، این حلال زاده است، اون حرام زاده است، این زن چه کرده است، اون مرد چه کرده است، و به اصطلاح ما یه تمتعات مادی زیادی و سوء استفاده های مادی زیادی از جامعه می بردند اینها، و نوعا انسان های بدنامی بودند، خوشنام نبودند. پیغمبر مکرم اسلام هنگامی که دعوت خودشون رو ابراز کردند، برداشت بعض از دشمنان پیغمبر و بدبینان و تنگ نظران و حساد نبی مکرم این بود که اینو تو در جامعه القا میکرده که این آقا که میبینید یکیست، ما کاهن کم ندیدیم، ایشان اگر سخن میگوید از بعض از حوادث به لحاظ آن است که از دست کاهنان است، این مانند کاهنان از اونجا علم او علم کهانت است، با بعض از شیاطین ارتباط دارد، اطلاعاتی رو میگیرد، قدری هم استعدادش زیاده، خودش اینها رو طبخ میکند، آماده میکند این اطلاعات رو، تصرف درون میکند، به مردم میدهد با این عبارات و جملات و کلمات. مثلا اتهام کهانت به پیغمبر مکرم اسلام زده شد، تصریحا قرآن گفت و ما هو به قول کاهن، این مطالب نیست. شما بدانید پیغمبر شیاطین کی هستند که اجازه ورود محضرش پیدا کنند، او با رب الارباب، او با خالق وجود در ارتباط است. نزل به روح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین، این مستقیم از ناحیه خداوند سبحان روح الامین بر قلب این پیغمبر نازل می شود. بزرگترین فرشته الهی، اون شخصیت عظیمی که مطاع ثم امین در عالم قدس در نهایت فرمانبرداری است، مطیع او هستند، کثیری میلیاردها ملک مطیع او هستند، اون این وحی رو خودش مستقیم. گاهی دیدید یه بزرگی رو میخواد یه جایی دعوت کنید، میخوان دعوت کنن، میگن نه نامه فلانی رو بگذارید من خودم میبرم، بگذارید من خودم میبرم، یا این نامه رو میدهد این آقا دست فرزند ارشد، میگه پسرم این نامه رو بدید و به دست خودشون شخصا بدید، سلام ما رو هم برسان، جبرئیل امین، جبرئیل بگیر این نامه رسالت رو، تو برو و بگو العلی الاعلا یغرک السلام و یخصک بالتحیه و الاکرام، بگو حبیب ما، عزیز ما، جان ما، جانان ما، بگو علی اعلا تو را سلام رسانده است و این ابلاغ را شخصا به تو داده است. این مقامی است که پیغمبر در بساط قرب الهی پیدا کرده است که مستقیم از دست خداوند سبحان بگیرد مطالب را، واسطه نباشد مگر امین وحی، مگر شخصیتی که به اون مقام شامخ در بین رسولان و ملائکه الله رسیده است. شما چی میگید؟ چرا با چه قیاس میکنید؟ اینها چنین مطلبی رو میگفتند و برای نفی کلی ادعای این جماعت که این کهانت بازاری بیش نیست، این ترفندی است برای به اصطلاح ما استفاده سوء استفاده مادی از جامعه، فرید این مسائل را نخورد، این شیاطین چی اطلاعات، چون که بخوان اطلاعاتی بدن به اینها، این کاهنان مدعی هستند که این جنیان، این شیاطین جن به اوج ملک، اینها میروند به اون ملکوت اعلا، اطلاعات را از ملأ اعلا میگیرند، اونگاه برای ما دست اول میآورند، ما هم هزینه دارد که این اطلاعات را در اختیار شما قرار بدیم، ما هم هزینه دارد که از بانک اطلاعاتیمون به شما بخوایم یک از به خدمت سرکار اطلاعی بدهیم و برای شما پرینتی بگیریم از اطلاعاتمون، این مشکلات دارد، این هزینه دارد خیلی. نه این نیست، بدانید که به طور کلی ارتباط بین عالم ملک و ملکوت قطع است، مگر به مقداری که خداوند سبحان اجازه وصل بدهد. بدانید که ارتباط با عالم ملکوت و از اسرار عالم غیب خبردار شدن و به دیگران خبر دادن، این فقط به اذن من الله، این به اذن الهی انجام می شود. لذا اگر نامربوطی، لذا اگر موجود جنی، لذا اگر یه موجودی که ادعای چنین مسائلی را دارد بخواهد پا به ملکوت اعلی بگذارد، بخواهد از اسرار آفرینش الهی استراغ سم کند، بخواهد از کلمات ملکیان، قدسیان، کروبیان اطلاعی را کسب کند، امکان ندارد. اگر چنین کسی بخواهد چنین کاری را بکند، فاتبعه شهاب ثاقب، خداوند سبحان میراند چنین جماعتی را. اونها که میخواهند اسرار این چنینی از ملک و ملکوت به دست آورند، اینها رانده میشند، این شیاطین را از باری تعالی میراند. خب منتها برای راندن این شیاطین به این که اینها رانده میشوند، چگونه رانده میشوند، اون که خداوند سبحان مطرح میکند تشبیهیست عزیزان به اصطلاح آقایان علما در علم بیان، در علم معانی، تشبیهیست معقول را به محسوس تشبیه میکنه. ما یه چیز عقلانی رو میخواییم برای شما بگیم، منتها وقتی یه مطلب معقولی بخواد در ذهن جایگزین گردد مشکل است. اما اگر ما این مطلب معقول رو اومدیم در یه قالب محسوسی براتون مطرح کردیم، در قالب محسوسی که مطرح کردیم دیگه اون قموزتش و سنگینی و دشواری براتون برداشته میشود. خداوند وقتی میخواد به انسانها بگه جنیان حق ارتباط با ملکوت رو ندارن، اگر بخوان دینها چنین تصرفی را بکنن رانده میشون. حالا از این شیوه قطع ارتباط و این راندن هست باری تعالی تعبیری که میکنه برای که ما حس کنیم و لمس کنیم چیست؟ آن است که اگر بخواد یه جنی به ملکوت سفر کند با سریع ترین سرعت ممکن رانده میشود. رجم راندن با آهانت، رجم سنگسار، راندن با سنگ، اینها اگر بخوان بیان، میبینید شما در شبهای تابستان وقتی که پاری از ستارگان تکه تکه میشن، منهدم میشن، عمرشون به پایان میرسد، قطعات اینها به لحاظی که دیگه اون نیروی به اصطلاح جانب مرکزشون از بین میره با تلاشی این ستاره، فقط نیرو گریز از مرکز دیگه، براینده نیروها موجب نمیشود که بمانند در مدار خودشون، در وضعیت خودشون، و به لحاظ اینکه متلاشی میشد مولکول‌هاشون از هم، اینها پراکنده میشوند، پراکنده میشوند با سریع ترین سرعت. میبینی اینها در شبهای آسمان تا زمانی که هنوز شعله برن، اشتعال دارن، به چشم شما میان. وقتی اشتعالشون تموم میشه دیگه خاموش میشن، نمیبینید چون شما این شهاب، این شهابواره‌ها و شهاب سنگ‌ها تلاشی شدن هزاران ستاره و سیاره‌ان که به امر خدا عمرشون تموم میشن. قسمتی هم از اینها قسمت کره زمین است، بخشای از این میاد تو کره زمین، منتها به لحاظ این کمربند ایمنی، به لحاظ این کمربند حفاظتی هزار کیلومتری که خداوند سبحان دور زمین قرار داده است با شش لایه استوار محکم به نام جب نگهبان زمین و اتمسفر زمین، و جعلنا السماء سقفا محفوظا، که این سقف محفوظ این خانه ما قرار داده است خداوند سبحان. این شهاب ها وقتی میان تو جب زمین قرار میگیرن، بر اثر سطح تماس و اصطکاک آب میشن، ذوب میشن، به زمین نمیرسن، و الا اگر این هزاران شهابی که میان تو جب زمین یا چند تاش به زمین برسد، دیگه انقریب است که از ما اثری باقی نیست، عمر زمین ما را به تمام میبرند، به پایان میبرند. خداوند سبحان این رو تشبیه فرمود. میبینید سرعت شهاب چیست؟ مگر ما الان خودمون تشبیه نمی کنیم؟ میگیم مثل شهاب، مثل تیرش، گاهیم کلمه تیرم اضافه میکنن عامیانه، در استعمال عامیانش میگن مثل تیر شهاب میره. خداوند سبحان سرعت راندن جنیان را، به این که اینها ادعا میکنن چیزی ندارن، به شهاب اشاره فرمود، به رجم تشبیه میکند در اونجا به شهاب. در اینجا فرمود و جعلناها رجوما للشیاطین، و این ستارگان عاملی هستند که نمیگذارن جنیان به عالم قدس و ملکوت الهی وارد گردند و اینها اسراری بیاورند که بخواهند در زمین تخریبی بکنند. بین ملک و ملکوت بسته است، یعنی الان ما ارتباط با ملکوت و نگاه کردن به اسرار ملکوت و دیدن اون چه در ملکوت الهی، اون چه در عالم قدسیان و کروبیان وجود داره، نداریم این عامل رو. کی به طور کلی این در باز می شود و این دو با هم مرتبط می گردد؟ و فتحت السماء فکانت ابوابا، زمانی که این آسمان فتح می شد، دراش باز می شه، همش در می شه اصلا. یک جای اگه همش در باشه، یعنی یکی می شه دیگه. فتحت السماء فکانت ابوابا، چه این قیامت است، در قیامت برداشته می شود تمام این حجاب ها، برای عده ای از انسان ها قبل از قیامت برداشته می شود، برای یه انسانی در حدی برداشته می شود که ادعا می کند که قیامت و امروز برای او فرقی ندارد. و کش فلغتا مزدت و یقینا، اگر تمام پرده های ملکوت هم برداشته بشود، برای پسر ابی طالب فرقی نمی کند، چون دیده است، مسئله ای ندارد. برای عده ای هم ممکنه یک کمکی ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، برای بعضی هم ممکنه به مقدار یک کمی پرده های این دربا یک گوشه لای دربی رو برای بعضی ها در این دنیا باز میکنن، که اگر یک کمکی باز کنن، بعد ذره انسان اون طرف ها رو ببیند، بعد دیگه هیچ تمایلی ندارد که این طرف رو ببیند، دیگه نمیخواد چشم این طرف رو ببیند. اگر یک کمی از اونجا چیز بشنود، دیگه گوش نمیخواهد از اینجا چیز بشنود دیگه. اگر کسی طعم لذت نگریستن اون سو رو ببیند، دیگه تمایل ندارد به خیلی چیزها بگرد بنگرد. فرمود نعتدنا لهم عذاب السعیر، و مهیا کرده ایم برای شیاطین عذاب السعیر و عذاب گداخته خود را. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم، برای اون کسانی که کفر ورزیدند و انکار کردند پروردگارشان را، یعنی تربیت الهی را، صفت ربوبیت در اینجا مطرح میشه، اونها که نظام تربیتی خداوند سبحان رو نپذیرفتند، خارج شدند از تربیت الهی، کفر به رب برزیدند، وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم، عذاب جهنم الهی در انتظار است، و بئس المصیر، و بد قراریست، و بد محل سیرورتی است، بد جایی سیر میکنند و منتهی میشود کارشون. از الان بدانند اذا القوا فيها سمعوا لها شهيدا وهي تفور، اینها وقتی که واقع میشوند، اذا القوا فيها، کلمه القوا به معنای انداخته شدن است، چون فعل مجهول است، خود القاء مانند نبذ، نبذ و القاء، وقتی یه زباله ای رو شما دیگه لازمش ندارید، مچاله میکنید این کاغذ را، پرتش میکنید، این میشه نبذ، این میشه نبذ. لينبذن في الحطمه، عده‌ای از انسان‌ها نسبت به عذاب الهی نبض دارن، خدا نبضشون می‌کنه، پرتشون می‌کنه. اینها به عنوان یه شیء بی‌مقدار اون شخصیت و هویت انسانی رو از دست دادن دیگه، اینها باهایی ندارند، اینها اهل نارن. القا هم همین معنا رو دارن، القا اونم با فعل مجهول که در اینجا به کار برداشتن، این پرت شدن با اهانت، یه حالت اهانت شدیدی دارن، وهنی درش وجود دارد. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، اینها وقتی وارد جهنم میشوند میشنوند، سمعوا لها میشنوند از جهنم شهیقی را. کلمه شهیق اون حالت به اصطلاح به شدت تنفس کردن، یعنی گاهی مثلا شهیق و زفیر رو در استعمالات قدیم عرب، در خود عرف ادبیاتی عرب، در لغت عرب اون حالت اصخایی میکنم به اصطلاح دم و بازدم سریعی که مثلا در خواندن حمار و الاغ دارد، اون حالت وضعیت خاصی که بهش میگن تعشیر، اون حالت افتان و خیزان به اصطلاح زبان شناسی، اون حالت افت و خیز بیانی که فولتیکی که مثلا الاغ دارد، اون حالت همون شهیق و زفیر است، همون نوسان این چرینی. سمع اولها شهیقا، اینها از جهنم یه صداهای مهیبی میشنوند، اینها صداگویان جهنم نفس میکشد. چی میگه خداوند سبحان؟ ما از جهنم چه تصوری داریم؟ سیمایی که از باری تعالی جهنم برای ما میسازد چیه؟ عزیزان جهنم خدا حرکت میکند، جهنم خدا صحبت میکند، جهنم خدا نفس میکشد، جهنم خدا غیظ دارد، غضب دارد. جهنم چاوچاله نیست که ما رو بندازن تو اون چاوچاله، این حرفاش نیست. جهنم یه موجودیست با شعور، جهنم یه مخلوقیست با شعور، ادراک دارد، شعور دارد، حرکت دارد. و جی ایوم ازن به جهنم، جهنم رو میارن، راه میرد، حرکت میکنن. به جهنم میگویند هل امتلأت، پر شدی؟ میگوید نه، هل من مزید، جا زیاد داریم، صندلی خالی بسیار است، بفرستید. هل من مزید، صحبت میکند جهنم. این چه عالمی است که خداوند سبحان مطرح میکند؟ به کجا میرویم؟ البته انشاءالله مسیر ما نیست، اما اونهایی که میروند به کجا میروند؟ مثلا فرمود سمعوا لها شهیقا، میشنوند صداهای مهیبی را از جهنم. و هی تفور، و جهنم تفور، تفور از ماده چه میآید؟ از ماده فوران میاد. فوران اون حالت امتلاء الغضب، وقتی غضبش کسی یه جوری میشد که دیگه میگه الان میترکم از غضب. فبور تفور، اون فوران بهیت تفور، یعنی جهنم جایگاهی است که نهایت غضب خداوند سبحان در اون تجسم پیدا میکنه، آینه است برای بازتاب شدت غضب و خشم خداوند سبحان بر عاصیان و بر کافران و متمردان. فرمود بهیت تفور، در حدی که در حدی فوران دارد و در حدی شدت دارد که تکاد و تکاد و تمیز من الغیظ، تمیز تمیز مازه به معنای چیزی را از چیزی جدا کردن، اجزای یه چیز جدا شدن، تمیز اینها را از هم جدا کردن. تمیز باب تفعله، همون تشدیدی که پیدا میکنه چی میشه؟ شدت پیدا میکنه. ماتت العبل موتت العابال، در کتابای ادبی تعلیم میدادن اگر گفتن ماتت العبل یعنی شطور مرد، اما اگر خواستن بگن خیلی شطور مردن میگن موتت العابال، اینو مشددش میکنن. تمیز تکاد و تمیز من الغیظ، تمیز من الغیظ، این تمیز اون شدت قطع قطع شدن. جهنم شرایطی را دارد که از غضب نزدیک است قطع قطع شود اجزاء جهنم، این شدت غضب در این محیط و در این فضا حاکمیت دارد. کل ما القی فیها فوج سألهم خزانتها، انگامی که وارد می شوند فوج و گروهی به جهنم، اولین مراسمی که شکل می گیرد و اولین برنامه‌ای که وجود دارد یه مصاحبه ابتدایی و بدویست، یه فرمی رو می دن پر کنن اهل جهنم. خداوند سبحان ما را از لغزش و خطا، همه ما را از مصائب و مشکلات خود مسئول بدارد. گاه بعض خب این حالا متهمیست یا مجرمیست، هنگامی که وارد فضای زندان می شوند اولین کاری که انجام میشه چنین چیزی است، یه برخورد بدویست و به هر حال یه اطلاعاتی و یک کسب مسائلی میشه همون ابتداء ورود. هنگامی که مجرمین به فضای جهنم وارد میگردند، اینا متهم نیستند دیگه، اینا مجرمند. وقتی اینها وارد میشن به جهنم، اولین کاری که انجام میشود این خزنه جهنم. کلمه خزنه از ماده خزن، خزنهو ای حفظهو به معنای حفظ، خازن یعنی حافظ، منتها حافظ هر چیز را خازن نمیگویم. وقتی یک کسی از یه چیز مهم حفاظت میکند او میشه خازن. در گذشته مثلا فرض بفرمایید به مثلا حالا بانک مرکزی گاهی خزانه میگفتن، الان هم این اصطلاح رو داریم میگیم و این به حساب خزانه باید وارد بشه، وارد شود اون حساب اصلی دولت رو، حساب خزانه. خزانه اون محلی که خیلی مسائل نفیسی مثلا ممکن است در اون باشد، بهای زیادی دارد اونجا. حفظ شیء عظیم رو خزن و خزن میگویند، خازن اون که شیء عظیم. هم در مورد بهشت داریم هم در مورد جهنم داریم. در مورد بهشت داریم که وقتی اینها وارد میشن به اینها خزانه بهشت، قال لهم خزنتها سلام علیکم، خزانه بهشت به اینها میگن سلام علیکم، میگن که کرم نما اون فرودا که خانه خانه توست، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما اون فرودا که خانه خانه توست، خوش آمدید، سلام و تحییت خدا بر شما باد. به اهل بهشت اینطور میگن سلام، که اهل جهنم تا که وارد میشن همین خزانه، یعنی موکلان بر جهنم، همونها که غلاظان شداد در نهایت خشونتن، هیچ رعبت در روح اینا وجود ندارد، خازنان جهنم به گزارش قرآن. اینها میان شروع میکنن یه فرمی رو، سوال جوابی رو از اینها دارن. سوال اول اینه، قال له کلما الغی فیها فوجان سألهم خزنتها الم یعتکم نذیر، چرا شما اینجا اومدید؟ آیا نیامد برای شما هشدار دهنده و آگاه کننده ای که شما را از مسیری که دارید به طرفش میاد هشدارتون بده؟ آیا شما یه منظری نداشتید که به شما بگوید فعینت از هبون، به کجا می روید و پایان امر شما به کجا هست؟ نبود خدا چنین چیزی اگه برای شما قرار نداست که نستجیر و بالله خدا به شما ظلم کرده است که شما را اینجا آورده است. آیا شما نظیر نداشتید؟ قالو بلا به جلال حق که ما نظیر داشتیم، نه نظیر داشتیم بلکه نظر داشتیم، نه یک نظیر، نه دو نظیر، خدا در درون و در درون ما، در درون و در برون ما خداوند سبحان نظیر قرار داده بود. مقتحب بزرگ مردم حق که اینها رسولن واتر علیهم انبیاء، خداوند سبحان یکی بعد از دیگری اینها آمد، رسولانی که هیچ خطا و خلافی و اشتباهی در گفتارشان نبود، هیچ سوء نیتی با کسی نداشتند جز دوستی و جز محبت و جز صلاح و صداد برای انسانها پیامی نداشتند. اینها اومدن حرفاشون رو گفتن. از درون ما نیز خداوند سبحان نظیر قرار داد، اما ما تبسم کردیم، خندیدیم به نظیر درونی، جدی نگرفتیم، نتوانستیم بپذیریم این انذارها را متاسفانه. ما قالو بلا بود برای ما، قد جاءنا نظیر، آمد برای ما نظیر، اما فکذبنا، ما تکذیب کردیم، ما نپذیرفتیم نظیر را، فکذبنا، ما به کذب و دروغ گفتیم، ما این حرفا گذشته از دورانش، فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شی، چیزی خدا نفرستاده است، اینها بازی است، اینها بافتنی است، اینها گزافه است، گزافه است، و ما نزل الله من شی ان انتم الا فی ضلال کبیر، شما که ادعای این میکنید شما خودتون گمراهید، شما خودتون نفهمیدید که مسیر چیست و چه باید کرد در این فضای دنیا، شما نفهمیدید که قدر استفاده عم نکنید، ما از استفاده عم این چند روز رو غنیمت میدانیم، بهترین استفاده رو خواهیم کرد، شما نیستید مگر در ضلال کبیر. اما متاسفانه بگوییم ما که تکذیب نظیر کردیم، اما حرف دل ما این است، و قالو، خیلی زیباست این فراز، خوب تأمل کنید، و قالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. ما این رو اعتراف میکنیم و برای آیندگان میگوییم که دیگران بدانند که بر مصیبت ما گرفتار نیایند. اینها میگویند، البته این مطالبی که میبینید خداوند سبحان، اینها نه اینکه شد، اینها حقایق آینده است، هنگامی که جهنم برپا شود چنین مطالبی است، اما خداوند دارد پرده ها رو به کناری میزند، اینها رو عیناً بر من شما به نمایش میگذارد. خداوند دارد اون که ما در پیش داریم نشان میده به ما. خداوند دارد هزاران سال نمیدانیم، میلیون ها سال نمیدانیم، 10 سال نمیدانیم، آینده رو برای ما باز میکند، به حقایق رو مطرح که اینا در هیچ کجا جز قرآن وجود ندارد، این مسائل در هیچ کتابی، در هیچ صحیفه‌ای، در هیچ گفتاری چنین مطالب رو شما نخواهید دید به انسان ها. خب اینها چی میگند؟ اینها میان ریشه یابی میکنند، خیلی زیباست این فراز عزیز، اینها میان ریشه یابی میکنند علت فرود به عذاب را، علت انحطاط و سقوط را، از کجا ما به اینجا رسیدیم، از کجا ما به اینجا رسیدیم. اینها میگن لو. لو اینجا جنبه به اصطلاح تمنی دارد. گاهی لو حرف شرط به جای لیت و لعله به کار برده میشود. جنبه ایت لو کننا، ای کاش ما که میبودیم، اگر ما میبودیم، ای کاش که ما میبودیم، نسمع او نعقلو. ممکنه همون جنبه شرطی هم داره، همون تمنی هم درش هست. اگر ما این چنین میبودیم که نسمع او میشنیدیم، او نعقلو، یا آن که تعقل میکردیم، ما کننا فی اصحاب السعیر، هرگز اینجا نبودیم، هرگز اینجا نبودیم. ما اگر اینجا هستیم به لحاظ این که نشنیدیم نه فکر کردیم، نشنیدیم نه گوش دادیم به حرف کسی نه فکر کردیم. اگر ما گوش میدادیم و تعقل میکردیم هرگز اینجا نبودیم. خوب دقت کنید ببینید چه نکته‌ای رو خداوند میگه. راه برون رفتن از شهیق و زفیر چیست؟ راه به در آمدن از اون سوال و جواب خزانه چیست؟ دو راه رو خداوند سبحان می، دو عامل رو میگه که این دو عامل دو کانال و دو طریق است که خداوند سبحان برای تکمیل نفس ما و شخصیت ما و برای یافتن وجودمون خداوند سبحان به ما عطا کرده است. یکی سمع است و دیگری عقل است. دو کانال عمده ارتباط انسان با عالم وجود و فهم و ادراک کلیات هستی، یکی سمع است یکی عقل است. حالا این یه مقدار نیاز به توضیح مختصر داره، درز میکنم معذر مبارک عزیزان. خب به هر حال انسان ها متفاوتن و سطوح حوصله ها، شرح صدرها، ادراک ها و فهم ها یکسان نیست عزیزان. لذا ما میبینیم فرض بفهمید ادله رو که بررسی میکنیم در مثال دینی و متون دینی هم همینطور است. ما میگیم ما بعض از مطالب معقولن و بعض از مطالب منقولن. ما یه ادله نقلی داریم یه ادله عقلی داریم. عده از انسان ها بارشون رو از نقل میبندن، دیگه به عقل هم کاری ندارن، به ادله عقلی هم کار ندارن. یعنی وقتی که برای اینها پاره از مطالب گفته میشه، خب به ظاهر میپسندند و در یه مرتبه از عقل استفاده میکنند، همون سمع رو استماع میکنند، میگیرند، بارشون میبندند، حرکت میکنند. عده از انسان ها به سمع کفایت نمیکنند، وقتی مطلب رو شنیدن یه پله بالاترش هم میخوانند، این مطلب رو یه تأمل و تدبر بیشتر میکنند، اونگاه حرکت میکنند. اینها بعد از سمع از قوه تعقل هم نیز استفاده میکنند. تا این دوتا نباشد کسی حرکت نمیکنند. تا این دوتا نباشد کسی به سعادت و طریق هدایت پا نمیگذارد عزیزان. در آمدن به صراط هدایت و سعادت اول بود گوش رو باز کرد. سمع هم تقدم داره. تا گوش رو انسان باز، تا انسان نشنود، تا آدمی این انگشت ها را به تعبیر قرآن و یجعلون اصابعهم فی آذانهم، تا این انگشت ها از گوش برداشته نشه، فی آذانهم وقر، تا پنبه از گوش بیرون کشیده نشود، انسان باز نکند کانال ارتباطی خودش رو با وجود، نشنود مطالب را. فبشر، بشارت خدا در حق اونهاست که یستمعون القول، استماع میکنند، باز میکنند گوششون رو، نمیترسند. تا انسان گوشش رو باز نکند به حقایق وجود و به مطالب پیرامون خویش، تا زمانی که آدمی این کانال رو در وجود خودش برقرار نکند به جایی نمیرسد. این کانال اول است، این خط اول است. خیلی از مطالب اینها سمعی است. میگیم آه این مطلب چی میگن؟ دلیل نقلی دارد، دلیل نقلی دارد، این به نقل عمل میکنیم، استفاده میکنیم، استظهار میکنیم. اصلا به طور کلی مجموعه معارف دینی ما دو بخش، ما در دین یه معارفی داریم که نقلی هن، یه معارفی داریم که عقلی هن. یه بخشایی از دین رو اگر هر جورم ببرید تو آزمایشگاه بخواد عقلیش کنید نمیشه، اصلا بنا نبوده است. کلی و زیربنای ادیان الهی را عقل تشکیل میده. زیربنای توحید عقل است. زیربنا که عرض میکنیم با مسامحه عرض میکنیم، با یه قدید تسامح. زیربنای توحید عقل است، زیربنای معاد عقل است، زیربنای نبوت قاعده لطف الهی است، به انضمام عقل است. اما بعد خیلی از اجزاء درونی اینها رو ما نمیتوانیم عقلش کنیم، اینها نقلی است. اگر کلیت رو پذیرفتیم و مشخص شد که ما اومدیم تو اتاق در خدمت خدا هستیم و در خدمت رسول خدا هستیم، بعضی از اجزایی نمیشه این رو دو تا چهار تاش بکنیم، اینها چیز دیگری است. توان فکری ما نیست که بخوایم چنین ادراکاتی رو داشته باشیم. ما هر دو بخش رو داریم. در دین پاره از مطالب نقلی داریم، پاره از مطالب عقلی داریم و این دو کنار هم وقتی که منظم می شود، اون اکملت لکم دینکم میشه، اون دین کامل میشه، اون کمال رو به میراث می آورد برای انسان. در اینجا فرمود اینها میگن اگر ما سمعمون رو باز میکردیم و دریچه های عقلمون رو میگشودیم، هرگز در جهنم نبودیم. اصلا به طور کلی خطای انسان و انحراف انسان از کجا میاد عزیزان؟ از این که دریچه فهمش رو، دریچه گوشش رو باز نکرده است، بسته است، نشنیده است، مطالب رو گوش نداده، نخواسته بشنود اصلا.
گفته همان بهتر که ما ندانیم که چیز چه خبر است، گوش رو بست است. یا اینکه اگر چیزی شنید از این گوش آمد و از این گوش خارج شد، اینو نداد به قوه در راکه خودش روش تحلیل کند، از دریچه وجود وارد شد مطلبی، اما در خانه عقل به بررسی بر روی اون پرداخته نشد، لذا طبعا نتیجه هم نمی آید، نتیجه گیری هم نمیشه. خود این ارتباطی که خداوند سبحان بین سمع و عقل مطرح میکند، اینها خیلی ظرافت دارد. مخاطبان قرآن، اگر انسان مطلبی رو بشنود و تحلیل لازم رو دون داشته باشد، یعنی این مطلب رو عقلانی و برهانی کند، هرگز باز نمیگردد از این مطلب، ولو کوه بر سرش خراب کند نمیلرزد مثل بید با دوتا شبهه. با دوتا شبهه انسان نمیلرزه، محکم و استوار. وقتی شنید و یه مطلبی رو تثبیت کرد در ذهنش، یه مطلبی رو عقلانی کرد در ذهنش، پایه‌های اون رو در وجودش استوار کرد، دیگه لغزش ندارد و خطا ندارد. پس بنابراین اینها در مجموع گفتند اگر ما گوش میدادیم و تأمل و تعقل میکردیم هرگز اینجا نبودیم. خود این شیوه تعبیر به لحاظ این است که راه سعادت از این دو راه است، از شنیدن است و از تعقل است که انسان بارش میبندد. یک دوم، مراتب جامعه متفاوت است، عده‌ای در حد سمع میمانند، عده‌ای از سمع بالاتر میروند، به کوی عقل پا میگذارند، لذا خداوند سبحان سمع را بر عقل مقدم میدارند. اینها چنین میگویند، ای کاش که چنین میشد و ما کننا فی اصحاب السعیر، و ما در اصحاب السعیر نمی بودیم، اما نکردیم، نه اون تأمل لازم رو کردیم و نه شنیدن لازم رو. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، اینها خستو میگردن، معترف میگردن، اعتراف میکنن به خطا و تقصیرشون، اینها به ذنبشون و خطای خودشون اعتراف میکنن. خب خود اعتراف ولو اینکه اثر حقوقی هم نداشته باشد، کمترین چیزی که وجود دارد آن است که نفس رو از ملامت وجدان یه قدری آرام میکنه. خود اعتراف چنین چیزی است. خیلی از مجرمین اینها بعد از میگه سالیان سال دوست دارن اعتراف کنند، اصلا دوست که خیلی سبک بشن، ممکن از جهت حقوقی هم تخفیفی در کیفرشون نباشد، اما در اینا خودشون احساس سبکی میکنن. این اعتراف اهل جهنم فایده براشون ندارد، اینا رفتن تو اون قعر جهنم سم اولهاس شهیدن، اینها رفتن در اون اوج، به ظاهر دیگه الان اثری ندارد، اما در این حال فاعترفوا بذنبهم، اینها اعتراف میکنن به گناهشون، یعنی سبک بشن، یعنی بار دوششون رو میخوان ملامت نفسشون رو کم کنن برای خیشتن خیش. اما فسحقا لاصحاب السعیر، سحق از ماده سحقه با سین، سحقه از ماده سین، وقتی که به اصطلاح ممکنه مثلا دو شیء زبر رو بر روی هم بکشید، یا مثال بزنید با هم سوهان، وقتی این با این سوهان میاد و یه آهن رو برادگیری میکنید، این حالت این چنین کشیدن و کم کم میتراشید و نگاه میکنید از این قطعه آهنی مثلا ده در دهی که قرار داده بوده هیچیش نمونده است، اینو میگن سحق. سحق اون فرسایشی است که منتهی به نابودی میگردد. در استعمالات عرب داریم سحقت ریاح الارزه، باد زمین را دچار فرسایش میکند. وقتی ساختار ظاهری زمین یه جوریست، وقتی ما به اصطلاح آقایان حافظان محیط زیست پوشش زمین رو از بین بردیم، وقتی وضعیتی دچار کردیم این استان فقیر خودمون رو از جهت منابع سطحی مثلا فرض بفرمایید و جنگل ها و پوشش گیاهی یه کارش کردیم که به هر حال این اوضاع ظاهری این زمین جوری دیگه نیست، این خیلی دچار فرسایش، سریع دچار فرسایش میشود. انا نعت الارض، بعضی این آیه شریفه قرآن رو نظر به این باب دانستن، من درز نمی کنم، اینه انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، انا نعت الارض ننقصها من، هر روزی که ما در خدمت آیان هستیم تنها از وزن زمین به لحاظ فرسایش کم میشه، به لحاظ فرسایش کم. دشمن اصلی زمین فعلا فرسایش است، یکی از دشمن های اصلی خود این سحق است. سحق و سح به معنی همین فرسایشی که منتهی به نابودی میگرده. فرمود اینها فسحقن لاصحاب السعیر، اینها رو اونچنان حال نمیخوایم تعبیر سابیدن حتی شاید، اینها اونچنان له میشوند، اونچنان تراشیده میشوند که به هلاکت و نابودی مبتلا خواهند گردید. فسحقن لاصحاب السعیر، اما کسانی که گوش باز دارند بدانند چاره درمان چیست؟ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير، اما نقطه مقابل اینها ان الذين يخشون ربهم بالغیب، آن کسانی که خشیت در نسبت به خداوند سبحان دارن، خشیت بالغیب، اینها لهم مغفرتون، مغفرت الهی در انتظار اینهاست و اجر کبیر خداوند سبحان در انتظار خواهد بود. کلمه یخشون و خشیت رو مکرر گفتیم. خشیت به معنای خوف یا ترس صرف نیست. ترس از خداوند یعنی چی؟ مگر خدا موجود ترسناک است که ما از او بترسیم؟ این نیست. خشیت آن خوف برخواسته از شناخت و عرفان است. شناخت و عرفان است. اصلا بحث این نیست، با هزاران مرتبه میخوام یه تنزلی تو ذهنتون فقط بشه. وقتی شما شناخت دارید، آقا این برق سفاز، این با این قدرتی که دارد، به لحاظ این که آشناس براتون محیط کار، لذا تمام مسائل ایمنی رو رعایت میکنید، با تمام احتیاط ها با دقت دست میزنید، سرسیم میگیرید، چه میکنید کارتون، تمام جهات ایمنی رو رعایت میکنید، مشکلی هم ندارید. این برخواسته از چیز؟ برخواسته از شما ترسو باشید. این برخواسته از علم شماست، چون شناخت دارید، میتونید، میدارید خطرناک است. این دوم شیر است به بازی میگیرید. با شناختی که دارید اقدام میکنید و عمل میکنید. نسبت به خداوند سبحان خشیت یعنی اون شناخت که زیر بنای تأمل برای انسان میشن، اون خوف برخواسته از علم. دلیلش هم خود قرآن، انما یخشى الله من عباده العلماء. کلمه انما در قرآن کریم اداة حصر است در کلام عرب. انما این است و جز این نیست که یخشى الله از خدا خشیت دارد در میان بندگان. چه کسانی؟ العلماء، اونهایی که علم بیشتری دارن، خشیت بیشتری از خدا دارن. انما یخشى الله من عباده العلماء. خود این گفتن کلمه علما در کنار خشیت یعنی راهکار خشیت رو خدا نشان میدهد. اگر کسی میخواهد خاشی باشد و به مقام خشیت برسد در قبال خداوند سبحان، باید علمش به خدا بیشتر بشه. اگر کسی علم به خدا داشته باشه، یعنی بداند واقعا که مجموعه وجود متویاتون به یمینه، یعنی بداند یوم نطف السماء کتی سجل للکتب کما خلق کما عرض به خدمت سرکار خلقناکم اول مره، یا مشابه این دارد در آیه شریف سوره انبیاء، بداند که مجموعه این رو وقتی شما توماری رو یک در گذشته تومارهای حکومتی رو این تغراهای اینا رو میدادن، لوله میکرد، باز میکرد، این شروع میکرد برای مردم، بدانید مردم اعلانی میکرد، بعد این تموم میشد میبست. یوم نطف السماء کتی سجل للکتب، روزی میاد که تمام این مجموعه رو ما باز جمعش میکنیم، تاش میکنیم، به کناری میگذاریم. همان روزی که روز اول بازش کردیم، نطف الارض، حالا باز مجدد چکارش میکنیم؟ جمعش میکنیم و میبندیم این بساط را. کسی که این علم رو به مبدع وجود داشته باشد که چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، شد عالم وجود، اومد تو هستی، بداند شروع خلقت اینه به امر خدا، پایان خلقت اونه به امر خدا، بداند که خالق کل شیء و هو على كل شيء وکیل، اون حالت تسلط در تمام وجود به حسب در نزد خداوند. اون کسی که شناخت پیدا کند به شهادت الهی، یعنی بداند اولم یک فبرب بکه انهو علا کل شیعن شهید، خداوند در تمام جنبات و خلفات و در تمام لحظات زندگی با توست و شاهد بر توست. اگر واقعا کسی علم به این حال رو پیدا کند، میدونید نتیجه چی میشه؟ اگر کسی به این علم برسد، نتیجهش این میشه که جناب ابراهیم کمکی، دستی بده، دست بگیرم، به جلال خودش علمه به حالی کفا و انمقالی، نیاز به تو ندارم، علمه به حالی کفا و انمقالی، چون میدانم خدا حال من میداند، لذا معتقدم آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. وقتی علم میاد برای انسان به احاطه خداوند، علم میاد برای انسان به حکمت الهی، علم میاد برای انسان به عدالت الهی، علم میاد برای وجود انسان به اون ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحم، اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، اعظم المتجبرین. وقتی این شناخت ها میاد به اسماء الله و صفات الهی، یاویات الهی، بعد تمام وجود انسان چی میشه دیگه؟ دستا بالا سر، خدای تسلیم، چیزی نداریم برای گفتن، چی میخوایم در حضور تو بگیم دیگه؟ وجود انسان میشه اسلم تو لرب العالمین. یک کلمه عرض می، اصلا مگر عبودیت غیر از اینه؟ اون عبودیت و بندگی و اطاعت محضی که مطرح میشه، که منتها الیهیست برای مراتبی از وجود و انسانهای عالی، و اون اکسیر بزرگی که تمام شقاوتهای درونی را تبدیل به سعادت میکند، چیزی نیست جز این عبودیت و بندگی. اصلا زیربنای عبادت مگر شناخت نیست؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مگر همه مفسرین نمیگن الا ليعرفون؟ یعنی عبودیت زیربناش شناخته. عبادتی که انسان نداند چرا عبادت میکند، چرا عبادت میکند، این عبادت است یا عادت است؟ این که عادت نفسانی است که ما مبتلای اونگاه ممکنه بشیم. عبادت که این نیست. عبادت اینه که میدانی داری چی کار میکنی، عبادت اینه که میدانی چرا چنین کاری را میکنی و چگونه باید عمل کنی. پس خود عبادت مبتنی بر عرفان و شناخت است. وقتی این حالت به خدا میاد، انسان تمام وجودش رو چه میگیرد؟ خشیت میگیرد، اون محبت خداوند وجودش رو میگیرد و پر میکند. دیگه این انسان دیگه کجا و خلاف کجا، این انسان کجا و خطا کجا، این انسان کجا. هر مقداری درصد خشیت انسان به خداوند سبحان بالاتر باشد، انسان از خطا و لغزش مسئولتر است. معصومین علیهم السلام چرا خطا نمی کنن؟ خدا نگرشون داشته است که گناه نکنن؟ اینها میخوان گناه کنن اما خدا نگرشون داشته گناه نکنن؟ این چه کمالی است که بینا، این چه کمالی؟ اگر به بنده و جناب عالی هم بدن این کمال رو، ما هم معصومیم. بس نه، اون عرفان و شناخت والی والا و عالی است که پسر ابی طالب دارد. گاهی این بحث پیش میاد، آقا یک کلمه میگفت علی، یک قسم میخورد تو شورا، چیکار میشد؟ میگفت من عمل میکنم به سنت رسول خدا و سیره شیخه، بعدم فردا به خلافت تکیه میداد، به یک از حرف عمل نمیکرد، مسیر امت اسلام عوض نمیشد، نمیدونم خلافت به کی نمیرسید، به کی میرسید. گاهی بعضی این مسائل مطرح میشه، بعضیا میگن. نکته همینه که تمام وجود و آفرینش و هستی برای پسر ابی طالب به یه دروغ نمیارزد، نمیارزد. تمام خلافت بر مسلمین و اصلا خلافت مگه برای چیست؟ حکومت مگه برای چیست؟ مگر برای زدودن دروغ و کذب است؟ مگر حکومت حق جز برای آن است که این مفاسد برداشته شود از دید شخصیتی مانند سید الموحدین امیر المؤمنین؟ اینا که اعتقاد چون اینه، پس چطور بیان حکومتی را بسازن که زیربناش دروغ باشد؟ خب نمیشه چنین کاری را علی نمی کند. چرا؟ چون خشیت خدا در اوج است در امیر المؤمنین، لذا حاضر نیست همونجا همون کلمه رو بگه و نگفت. حاضر شد که صبر تو و فلعین قضا و فلحلقه شجا، حاضر شد 20 و چند سال خار در چشم و استخوان در گلو بنشیند، بگه بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم، اما حاضر نشد یه دروغ بگه. این میشه خشیت. هر مقداری که شناخت خداوند سبحان والا باشد، شناخت انسان به حق بالا باشد، نتیجتاً خشیت انسان بیشتر میشه. خشیت که بیشتر شد، عبودیت در وجود انسان بیشتر تجلی پیدا میکنه. وقتی تجلی این شد، بعد قرب بیشتر میشه، بعد میرسد به اون بساطی که قال لهم خزنتها سلام علیکم، سلامشان میکنن، واردش میکنن. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره و اجر كريم. منتها در اینجا در کنار یخشونه یه جمله ای رو گفت، یخشون ربهم بلغیب، که حالا این فکر میکنم دیگه بس از کفایت میکند. این کلمه بلغیبش هم مطلب دارد، یخشون ربهم بلغیب، یخشون ربهم بلغیب. ما خیلی از مسائل و عزیزان انجام میدیم تو جامعه، خیلی انسان ها، که اینها این مسائلی را که انجام میدهند، یعنی اگر دینم نگه این کارا رو میکنند، اگر بحث خدا هم نباشد، فردا هم نباشه، معاد هم نباشه، این کارا رو میکنند. خیلی از ما هست که حاضر نیستیم خیلی از کارا رو در حضور جامعه، حفظ موقعیتمون، مقاممون تو جامعه به اینه که این کارا رو انجام ندیم. حفظ شخصیتمون در جامعه و مسائل مادیمون اقتضا میکنه که این کارا رو انجام ندیم. خیلی از کارهایی که ما انجام نمیدهیم اینها یخشون ربهم بالغیب نیست. این کارا رو ما انجام میدیم که اموراتمون بگذرد، که پستمون از ما نگیرن، که شرایطمون از دست نره. اینا فایده ندارد. به این شیوه اجتناب کردن این چیزی نیست. این چیزی نیست. اگر دانستیم که به منهای این مسائل، یعنی اگر یخشون ربهم بالغیب آن است که فقط و فقط رعایت الهی است. اگر هر کاری میکنیم فقط او را در نظر، خلوت است، جلوت نیست. باشد انشاءالله در نوبت بعد و در گفتگوی آینده ادامه مباحث رو محضر مبارک سروران معظم به سمع شریف میرسانم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و به معارف حقه کلام خودش منور و مزین بگردانه. خداوند ما را قدردان نعمتهایی که به ما عطا فرموده است بدارد. خداوند نعمت عظیم برحال بزرگی را که در 22 بهمن 57 قسمت روزی مملکت کرد برای ما مسئول و محفوظ از هر خطا و لغزش و انحرافی خود نگاه بداره و ما رو متعهد به آرمان شهیدانمون، آرمان امام شهیدان و آرمان اون کسانی که برای این انقلاب و برای این نظام زحمت کشیدن و جز خدا کس دیگری رو هم در نظر نداشتن و برای جز خداوند سبحان خونشون ندادن، برای هیچی نبود، نه برای ریا بود، نه برای مقام بود، نه برای هیچ. یخشون ربهم بالغیب. خدا ما را وفادار به اون خونها و اون جانها قرار بدهد. این نعمت عظیم بر ما مستدام بدارد. خب حال جمله هم متذکرانه عرض کنیم و به هر حال سخن به تمام برسد. وارد شدم دیدم نامه مبارکی بود، ایرادی ندارد، ولی اینکه بنده نمیدانم اصلا تولد حضرت، البته نمیخوام باز خدشه کنیم، این مواقعی یه چیزی پشت ما گفته میشه وقتی حرفی میزنیم، باز تکبیری تفسیری چیزی پیش نیاد. باز من نمیدانم که تولد حضرت معصومه اصلا تثبیت تاریخی دارد یا نه، من اطلاع ندارم. حالا تو تقویم نوشته، گاهی سوال میشه فلان روز چیه، میگه اینطوری، بعد میگه که از کجا من اینو تو تقویم نوشته، تقویم که سند نمیشه برای این مسائل. حالا تو تقویم نوشتن، ان شاء الله هم همینطور است، من اطلاع ندارم، عرض کردم عدم علم گفتم، نه اینکه نباشه. خب به هر حال یه روزی رو هم به این کار اختصاص دادن، به این اسم رو زنده کردن، اصلا نباشه هم خودش جا داره، مگر ما نمیگیم روز فلان، روز فلان، یه روزم باشد رایت. اون بانوی بزرگواری که از یمن قدوم او و از برکت تربت تابناک او بعد از 1200 سال بعد از فوتش، بعد از 1100 سال بعد از فوتش و دفنش بگیم، از برکت تربت او یه مهد علم و دانش در کنار قبرش در عالم تشیع پابرجا شد و به تعبیر اون بزرگ مردی که گلوله ها بر جان او در سحرگاه، در سحرگاه فرو رفت و با اشهد ان لا اله الا الله و با نام اجداد طاهرینش جان داد، مرحوم نواب، یه روزی گفت هنوز باد در پرچم عمه ما حضرت معصومه می‌وزد. این حرف عظیم است. و خب می‌بینیم هنوز باد در آن پرچم می‌وزد. خب اینها حساب دارد، اینها تأمل دارد که خداوند چه می‌کند. گاه بایه از معصومه کمتر از 25 سال سن داشتن فوت کردن. بانوی جوانی که نقل می کنند اون موسای خضرتی بزرگ قم اومد و وقتی شنید حضرت بیمار شدند و کسالت دارن میان در مسیر، اومد از قم بیرون، حالا به ساوا اومد، به کجا اومد مثلا فرض کنید خودش قافله حضرت رو حرکت داد، قبل از این که به قم برسن اجازه گرفت از حضرت، استدعا کرد که اجازه بدید من این مهار ناقه شما رو به گردنم بندازم. نوشتم در کتاب. به اصطلاح بزرگترین عالم و بزرگترین شخصیت قم بود، این مهار رو به گردنش انداخت و با همون وز مهار شطور رو به گردنش انداخت وارد قم شد و وقتی وارد می شد این جمله رو هی بر زبان جاری می کرد: من مثلی کی این افتخار من رو دارد که دختر حجت خدا و حضرت موسی بن جعفر برناقی باشد که مهارش به گردن اون باشد. و با این شیوه حضرت معصومه رو وارد قم کردن، اما مصلحت الهی و عمر چنین بود که به هر حال در همانجا این بزرگوار به رحلت رسیدند و همانجا دفن شده. خب دیالا نوعا دیگه دلها وقتی این حرف گفته میشه سریعا منعطف میشه، ما اهل قیاسیم، زود قیاس در ذهنمون میاد و به هر حال میگیم که یه بانوی، یه دختر امامی و یه خواهر امامی چنین وضعیت رو، اما جانها فدای اون بانوی بزرگواری که به جای اون که مهار ناقش رو کسی به گردن بیندازد، به جای اون که من مثلی برای او بگویند و به جای اون که تعظیم و تکریمی در حق او عمل کنند، کار به اونجا کشید که به تعبیر وجود مقدس حضرت بقیت الله در زیارت ناحیه از این شهر به اون شهر و نامحرمان و آفتاب بر چهره ها و صورت ها با اون خفت ها رو ایجاب کنن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا زینب بنت امیر المؤمنین.